آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
امیرالمومنین در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، هیچ، در همه جا فاتح بود و غالب بود. حتی در احد، احد دیگران فرار کردند، امیرالمومنین غلبه کرد. شجاعت او، ایستادگی او به یکی دو نفر دیگر اطراف پیغمبر اکرم اون فراری را که افراد ضعیف مبتلا به او شده بودن اون را جبران کرد. یعنی امیرالمومنین در تمام غزوات، شبیه این در حنین هم اتفاق افتاد، در جاهای دیگر هم بود، در تمام غزوات امیرالمومنین پیروز شد. در دوران خلافت 3 تا جنگ پیش آمد، در هر 3 امیرالمومنین پیروز شد. در صفین هم پیروز شد. در صفین 1 قدم بیشتر نمانده بود که مسیر تاریخ عوض بشه. اگر مالک اشتر می توانست خودشو به اون نقطه برسانه که نزدیک بود برسانه، تاریخ عوض می شد، تا به دستور امیرالمومنین برگشت. اون مشکلی که در اون زمان وجود داشت، امروز هم وجود دارد، این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف اون بزرگوار رو مانع بشن. یعنی راهی پیدا کردن. این راه، امروز ما به این راه میگیم جنگ نرم، جنگ نرم. بعضی خیال میکنن این حوادث اینجوری، این تهمت ها، این فریب ها، این خباثت ها، این نفوذ ها مال امروزه. نه، زمان امیرالمومنین هم همین ها عامل بودن. کار دست مردمه. ولی خدا بدون کمک مردم که کاری نمیتوانه بکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. دشمن در مقابل شجاعت امیرالمومنین و قدرت امیرالمومنین و اراده پولادین امیرالمومنین چاره ای نداشت جز این که پناه ببرد به فریب محیط پیرامونی امیرالمومنین، که در جنگ صفین این کار با سر نیزه کردن قرآن ها حاصل شد. بعد از اون هم اتفاق افتاد، زمان امام حسن هم اتفاق افتاد، جنگ نرم. جنگ نرم یعنی چه؟ یعنی با فریب، با دروغ، با تهمت، با وسوسه، با استدلال‌های مخالطه آمیز مردم رو از اون راهی که دارن میرن مردد کنن، در مردم تردید ایجاد کنن. این جنگ نرمه. این جنگ امروز هم در جریانه، امروز هم این کار داره انجام میگه.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. وقت بخیر میگیم خدمت تک تک شما هموطنان عزیزمون. خدا قوت میگیم به شما از کار روزانه و امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. الان ساعت 5:05 است. برنامه 8 صبح رو به صورت بازپخش بشنوید.
هشت صبح.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی 8 صبح.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با مجله تحلیل خبری 8 صبح. خوشحالیم که با شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه هستیم. ما در برنامه امروز 8 صبح به سراغ موضوع کالابرگ رفتیم و در این رابطه با کارشناسان، صاحب نظران، مسئولین صحبت میکنیم و ببینیم که در ادامه فرایند اجرای طرح کالابرگ به چه صورتی خواهد. طرح کالابرگ با هدف افزایش قدرت خرید و مدیریت بازار برخی از اقلام کالاهای اساسی در حال اجرا هست. درباره این دوره کالابرگ که برای همه مردم در حال شارژ شدن هست و امیدواریم اجرا این طرح بتونه به افزایش قدرت خرید و مدیریت بازار کمک بکنه. با اعلام این نکته کالابرگ برای همه مردم شارژ شده، گفته شده که افرادی که به هر دلیلی در دوره های قبل کالابرگ نداشتن، نمی گرفتن، یارانه دریافت نمی کردن، مجددا می تونن در شبکه ملی یارانه های متمرکز ثبت نام کنن و از این امکان و کالابرگی که در دوره فعلی که با هدف انتقال حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره داره اجرا میشه، بهره مند بشه.
8 صبح، رادیو اقتصاد. سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. اخیراً دولت گام‌های اولیه خودش رو جهت اصلاح نظام اقتصادی با افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی واردکنندگان برداشته. این ارز ارزان‌تر کمک می‌کرد کالاهای وارداتی از مبدأ ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسه. اما در عمل در بسیاری از موارد چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. ارز ترجیحی صرفاً فرصتی برای رانت فراهم می‌کرد و قیمت‌ها همچنان بالا می‌رفتند. حالا دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی رو حذف کنه، به این دلیل که یارانه پنهان به دست مصرف کننده نهایی یعنی مردم نمی‌رسه. طبق تصمیم دولت، به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، یارانه مستقیم به مردم پرداخت میشه. اما این یارانه نقدی نیست، بلکه به صورت اعتبار خرید کالا یا همون کالابرگ در اختیار مصرف کننده قرار میگیره و به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، در انتهای زنجیره به مصرف کننده داده خواهد شد. کالابرگ فقط برای خرید کالاهای مشخص اختصاص پیدا میکنه و ارزش اون 1,000,000 تومان برای هر نفره و برای همه دهک ها، حتی دهک دهم که ثروتمندترین بخش جامعه محسوب میشه هم واریز میشه. این طرح از 20 دی‌ماه امسال طبق پیامکی که به سرپرست خانوار ارسال شد آغاز شده و شهروندان میتونن از 268,000 فروشگاه در سراسر کشور خرید خودشون رو انجام بدن. اگر هم مبلغی که در نظر گرفته شده ظرف 20 روز فرصت خرید خرج نشه، در کارت افراد باقی میمونه و به ماه بعد منتقل میشه. کالاهای اساسی یعنی شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، روغن مایه، قند، شکر و حبوبات مشمول طرح کالابرگ میشن. به این ترتیب انتخاب کالاها محدوده و از قبل مشخص شده. برخی منتقدان میگن این طرح باید هدفمند بشه تا فقط به دست نیازمندان برسه، اما در حال حاضر به دست همه دهک‌های جامعه میرسه. موضوع دیگه این که ممکنه یک نگرانی برای مردم وجود داشته باشه و اون هم اینه که این مبلغ 1,000,000 تومان کفاف تورمی که ایجاد میشه رو نده. به همین دلیل قرار تورم هر 3 ماه یک بار بررسی بشه و اعتبار 1,000,000 در 3 ماه بعد بر اساس این بررسی ها افزایش پیدا کنه. اخیراً محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد عدد کالابرگ نیز ثابت نخواهد بود، چرا که نرخ کالا با تغییراتی مواجه خواهد شد و ما بنا به نیاز مشخص در زمانهای مختلف به قیمت کالا نگاه کرده و قیمت کالا را نسبت به وزنی که باید به خانواده ها داده شود در طول سال برای مردم ثابت نگاه خواهیم داشت، یعنی ما با تفاوت آن را دولت جبران خواهد کرد. اما همچنان این سوال باقی است که این راهکار دائمیه یا موقت؟ دامنه ی تأثیر اون در اقتصاد کشور چقدره؟ فعلا اعلام شده کالابک به تمام افرادی که در کشور زندگی میکنن پرداخت میشه و به عبارت دیگه تمام دهک ها کالابک رو دریافت میکنن. آیا این موضوع ادامه خواهد داشت یا در آینده شاهد تغییراتی خواهیم بود؟ آیا حذف ارز ترجیحی وارد کنندگان در میزان تولید هم نقش خواهد داشت؟ چه سازوکارهایی طراحی شده تا از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری بشه و در خاتمه اینکه تأثیر و نتیجه نهایی حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ در سفره مردم چه خواهد بود؟
ممنون که با 87 شبکه رادیوی اقتصاد همراه هستید. شما هم نظرتون رو به ما بگید و اگر سوالی در رابطه با طرح کالابرگ دارید از طریق شماره تلفن 2265252525 مطرح کنید تا پاسخش رو از زبان کارشناسان، مسئولین و عزیزانی که در برنامه امروز با ما همراه خواهند بود دریافت کنیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد عباسی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام. آقای دکتر عباسی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام و عرض ادب، وقت عالی، همکاران محترمم بخیر باشه و عرض خدا قوت هم دارم به عالی همکاران. می‌دونم الان این وظیفه خطیر شنیدن صدای مطالبات به حق اقتصادی مردم، پالایششون و رسیدن به گوش مسئولین رو در رفع احسن در رو خدایی به باید انجام میدید. انشالله که خدا خودتون یست باید و موفق بشید در خدمتون هست.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر عباسی. اول ممنون میشم یه مقدار بلندتر صحبت بکنید تا صدای با کیفیت بهتری رو ما از شما داشته باشی. ما در برنامه امروز هشت صبح در رابطه با طرح کالابرگ میخواییم صحبت بکنیم، اما با حضرت عالی این طرح رو و جایگاه اون و اثرگذاریش رو در اقتصاد کلانمون مورد واکاوی قرار بدیم. اصلا چرا این طرح اجرا شد و هدف این طرح چیه؟ چه اثری رو قرار هست در معیشت خانوارها ایجاد بکنه و چه اثری رو در سطح اقتصاد کلانمون؟
سوال اجواب و مهمی هست. اتفاقا ما عمدتا وقتی وارد بحث بررسی مسئله کالابرگ میشیم، و تو امیدوارم صدام الان بهتر شده باشه.
بله ممنون.
وقتی ما درگیر مسئله کالابرگ میشیم بحث میکنیم، خیلی وقتا تحلیلمون میره به سمت تحلیل هایی که بعضا نگاه اقتصادی کلان رو کمتر بهش داریم و بهش میپردازیم. اتفاقا خوبه که خود منم استقبال میکنم که از این منظر بیایم این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم آیا اصلا چنین سیاست هایی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر از این منظر جای بررسی و تحلیل دارد یا خیر.
بله.
من اجازه میخوام جناب احمدی فرد اگر اجازه بفرمایید چون سوالتون سوال مهمی هم هست، در حد چند دقیقه مقدمه کوتاه عرض بکنم چون یه لازمه داره.
بفرمایید.
از دارم از زمان هم تخطی نکنم، تلاشم رو میکنم. ببینید یه نکته مهمی که وجود داره این است که سیاست گذار، اون کسی که میخواهد در مقام انشای یک سیاست اقتصادی بر بیاد، باید در نظر بگیره که میخواهد سیاست رو در چه زمانی برای چه هدفی و تا کی اعمال بکنه. ما متاسفانه بعضی وقتا این نگاه رو کمتر داریم به مسائل سیاستی. ما مثلا تو خیلی از کشورها، مثلا به صورت نمونه عرض میکنم، متخصص حوزه بحران داریم، حوزه کرایسز اقتصادی داریم، یعنی فرد مطالعاتش خاص حوزه بحران است، در برهه خاص، زمان خاص، شرایط خاص سیاست متناظر با خودش رو در نظر میگیره، اعمال میکنه و سیاست گذار هم میگه من الان در این برهه از این نوع سیاست و از این نوع سیاست گذار رو در این بازه زمانی میخوام استفاده بکنم.
بله.
حالا نکته اینجاست، این مسئله هم البته طبیعتا نباید روش افراط و تفریط کرد. حالا این بحث تکنیکی شدن هم هست، موضوع بحثمون نیست، ولی مثلا ازم میپرسن که آیا آری یا نه، خب جواب حتما آری است.
بله.
اما باید این سوالو مطرح کرد که با توجه به چه شرایطی در چه زمانی برای رسیدن به چه هدفی. طبیعتا تجربه اندوخته کشورهای دیگر هم این مسئله رو داره اثبات میکنه. برزم کردم نباید تو این مسئله افراط و تفریط کرد. مثلا تو همین سیاست های حمایتی یک جا هست میگیم نه من یک تفریطی دارم، اصلا حمایت نه، همه اینها این یارانه ها باعث انحراف اقتصاد از فضای خودش میشود و کنار گذاشته میشه. یک جا هم از اون ور ما افراط میکنیم.
بله.
مثلا ما حالا نمونه بارزش مثال ملموسش که شنوندهای محترمم شاید باش ارتباط بگیرم، مثلا ما تو موضوع خودرو سازیمون، خب طبیعتا در تمام کشورهای دنیا همین الان اروپا و چین دارن حمایت‌های سنگین از صنعت خودروسازی میکنه که سرپا بمونه، تولیدش وجود داشته باشد. ولی سوال اینجاست تا کی؟ آیا من میتونم یه صنعت خودروسازی داشته باشم که ده ها سال ازش حمایت بکنم و این حمایت همیشه مستمر باشد؟ خب این هم نگاه غلطی است. چرا این رو عرض کردم؟ چرا این مقدمه رو عرض کردم خدمتتون؟ ما در موضوع کالابرگ هم باید از همین منظر بهش نگاه بکنیم.
ولی به نظر من آقای دکتر عباسی، ما خیلی تحلیل‌های اقتصادی کلانو در بحث کالابرگ نشنیدیم. شاید تحلیل‌هایی وجود داشته باشه اما بیان نشده. قبل از اینکه ادامه بدیم بحث و حضرت عالی، من یه عرض سلام و خیر مقدمم داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر رمضان علی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که با ما همراه هستن. آقای دکتر سنگدوینی سلام، خوش آمدید به اشتباه.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای احمدی فرد و همه همکارانتون در رادیو اقتصاد و همه ملت شریف ایران، و تشکرم میکنم از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز 22 دی.
ممنونم از همراهی شما آقای دکتر سندونی گرامی. ما با همراهی جناب آقای دکتر محمد عباسی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام و حضرت عالی میخوایم در رابطه با طرح کالابرگ صحبت بکنیم و مقدمه بحثمون نگاه اقتصادی کلان یا جایگاه طرح کالابرگ در سطح اقتصادی کلان کشورمون بود که چه تحلیلی داره و آیا ما با این تحلیل ها در با تحلیل اقتصاد کلان طرح کالابرگ داریم اجرا میکنیم یا اون نگاه موقت و حمایت از سطح معیشت خانوار و افزایش قدرت خرید رو در کوتاه مدت مد نظر خودمون داریم که براش برنامه‌ریزی کنیم و اجرای طرح کالابرگ رو داریم انجام میدیم. آقای دکتر عباسی مقدمه ای رو داشتن، اگر اجازه بدن من از زبان شما هم مقدمه ای رو بشنوم در این رابطه و بعد گفتگومون رو با حضرت عالی و آقای دکتر عباسی ادامه بدیم.
سلام دارم خدمت مهمان محترم و خدمت
ما هم خدمت جناب آقای دکتر سلام عرض میکنیم و از ادب داریم. ببینید بالاخره یکی از نکات بسیار حائز اهمیت حالا در اقتصاد کلان این بود که همه هم این اعتراض و این نگاه رو داشتن که ما داریم بالاخره ارز داریم میدیم، ارز ترجیحی داریم میدیم و این ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره است و به انتهای زنجیره وقتی میخوای برسه اصلا به دست اون صاحب اصلیش که میخوای برسه نمیرسه. همه این نگاه ها به این صورت بود، نه این دولت بلکه اکثریت دولت ها به این صورت بود. خب خیلی هم توش رانت بود دیگه، بالاخره شما این رانت ها رو شاهد و ناظر هستید. خب به این صورت باید به این مسیر تصمیم گیری میشد. حالا ببینید من یه نکته میخوام بگم، من میخوام بگم که اگر ما میخوایم بالاخره این مسیر رو شروع بکنیم و برسونیم به انتهای زنجیره حتما باید حواسمون باشه. ما در حالا من یه نکته بگم قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم، ما در بودجه یکی از مواردی که داشتیم بس همین خدمت شما عرض که حقوق پرسنل بود، حقوق کارکنان دولت بود. خب دولت آمد گفت که 20%، خب قابل قبول نبود با تورم و با این شرایط اقتصادی که تو کشور بود. خب یکی از مواردی که کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق خدمت شما رأی نیاورد همین موضوع بود که حالا اون اصلاحات رو انجام، یا یکی هم بحث 2% مالیات ارزش افزوده بود با باز ما 10% داشتیم، دولت میخواست 2%. این بحث رو کالای اساسی مالیات ارزش افزوده نمیاد، ولی بالاخره اصناف بازاری تولید کننده تأثیر گذاره. باز البته اینا رو اقتصاد کلان واقعا، باز اینم مجلس خدمت، یکی از مباحثی که بحث مهم بود باز در این موضوع بحث کالابرگ بود. یعنی واقعا کالابرگ یکی از مهمترین موضوعاتی بود که ما در دور قبل مجلس 11 و این مجلس جناب آقای دکتر قالیباف که دیروزم تو صحبتاش در میدان انقلاب تهران این بحث کالابرگ، بحث معیشت رو اصلا مطرح کردن. نگاه کنید الان هم این چیزی که ما اجرا کردیم با اون چیزی که کف بازار هست و اقتصاد رو داره نشون میده همخوانی نداره. همخوانی البته قرار بر این هست که هم دولت هم مجلس همه موظفن بر اساس اون چیزی که الان موجود هست ما بیایم کالابرگ رو تقویت کنیم و تزریق بکنیم. شما ما 1,000,000 دادیم، حالا شما بالاخره این چیزی که هست دیگه بازاره دیگه، مثلا یه روغن یه لیتری 400,000 تومان یا مثلا مرغ کیلو حالا مثلا 200,000 تومان 180,000 تومان شاید 230,000 تومان. خب نگاه کنید این هم خوانی نداره. یعنی اگر ما میخوایم به این سمت الان رفتیم حتما باید حواس ما الان دیگه باید حواس ما به قش کارمندم باشه.
دو تا نکته هستش آقای صندوقی گرامی. یکی این که چطور این 1,000,000 تومان محاسبه شد که حالا فرمولش هست، منم میگم اگر درست هست هم حضرت عالی هم آقای دکتر عباسی تایید بفرمایید، اگر غیر از این هست حتما بیان بکنید. میزان ارز ترجیحی که اختصاص داده میشد رو 10 میلیارد دلار در نظر گرفتن و
بله.
قیمت ارز بازار رو حدودا 130-135,000 تومان و 80 جمعیت 85 میلیون نفر و گفتم بر اساس این فرمول ما به هر فرد باید 1,000,000 تومان پرداخت بکنیم که عملا اون ما به تفاوت بین ارز ترجیحی 28500 با ارزی که در بازار هست رو ما به انتهای زنجیره انتقال بدیم. این فرمولی هست که وجود داره. و دو این که قرار شد با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها تورمی که عملا باید بگیم باز هم پیش روی ما هست برای سال 1405 برنامه ریزی ها به این گونه باشه که هر 3 ماه یک بار یک بازنگری در این مبلغ بشه و سعی بکنن که اون رو متناسب با سطح تورم تغییر بدن. حالا چون در ابتدای اجرای اون هستیم و طرح 1,000,000 تومانی رو پیش رو داریم، باید صبر کنیم ببینیم آیا این اتفاق میفته یا خیر. اما در مورد محاسبه این 1,000,000 تومان که از ذاتی هم اشاره کردید، عملا وقتی میایم روی کاغذ و در بازار نگاه میکنیم ببینیم با اون 1,000,000 تومان خیلی نمیشه خرید داشت، اما بر اساس اون فرمول باید بگیم این انتقال صورت گرفت از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره. آقای دکتر عباسی نظر از عطایی رو بشنویم، بعد هم جناب آقای دکتر صندوقی گرامی.
بنده باشید. عرضم به حضورتون که فرمایش آقای دکتر متین درست هست. من در تایید فرمایششون عرض میکنم. ببینید همجوری که عرض کردم، ما وقتی در مورد سیاست مثلا همین بحث حوزه اعطای یارانه از جنس کالابرگ وقتی صحبت میکنیم، باید سیاست گذار ما دقیقا بدونه که منظورش این است که میخواهد چه هدفی رو در فضای اقتصاد کلان مورد ثابت قرار بده و در چه برهه‌ای داره سیاست گذاری میکنه. ما توی برهه های تورمی، خود شما دکتر هم مستحضر هستن، ما سیکل های تورمی که وجود دارد عمدتا از نوع های مختلف اصابت میکنه به مصرف کنندمون. ما یکی از انواعش که معروف هم هست میگن خب با فشار تقاضا این تورم محقق شده. یعنی چی؟ یعنی تقاضا بیش از حد بوده، این باعث شده که کالا اونقدر نبوده، این تورم اعمال شده به جامعه از محل اضافه تقاضایی که وجود داشته. مثلا اون بعضی وقتا که یه دفعه هجوم به سمت بازار مسکن یا بازار ارز اتفاق میفته، این افزایش قیمت میشه گفت از این جنس است. ولی نکته اینجاست، الان من در فضای کالاهای اساسی مثل مرغ و گوشت و چه میدونم حبوبات و سایر اقلام، طبیعتاً مسئله تورم ما از جنس فشار تقاضا نیست. کما اینکه حالا آمارها مفصل میشه صحبت کرد، چون وقتم محدود هست من دیگه واردش نمیشم، که ما مثلا تو موضوع گوشت میبینیم تو این سال گذشته سرانه مصرف شدت پایین اومده. این اتفاقا داره از این کانال داره ایجاد تورم میکنه. یعنی چی؟ یعنی مصرف کننده من وقتی توان خرید کالاهای ضروری رو نداره، تولید کننده من با کمبود تقاضا مواجه میشه، نمیتونه با تمام ظرفیت کار بکنه، خود همین باعث کاهش عرضه میشه، بماند که اشتغال رو هم به صورت منفی تحت تاثیر قرار میده. خود همین کاهش عرضه میتونه در بلند مدت اثرات تورمی داشته باشه، بهش میگن رکود تورمی، و خب اثر اشتغالش خود دوباره توان مصرف کننده رو کم میکنه. این سیکل میتونه یک سیکل معیوب تورمی باشد که در فضای اقتصاد آسیب زننده باشد. خب این اتفاق در چنین شرایطی سیاستگزار من باید چه کار بکنه؟ باید بتونه اتفاقا اون سمت توان مصرف کننده رو برای تأمین کالای اساسی رو تقویت بکنه. اگه مصرف کننده من توان کافی داشته باشه که بتونه کالا رو تقاضا بکنه، کالا رو خرید بکنه، جدای از اینکه نیاز مصرفیش برطرف میشه، سمت عرضه من هم تقویت میشه دیگه. معضلاتی مثل اتفاقات ناگوار نمیدونم کشتن جوجه ها و این بحثا دیگه ما مواجه نمیشیم. من آیه برهی هم خب میچرخیدیم، تولید کننده ها رو مصاحبت میکردیم، ظرفیتشون میدیدیم، عمده تولید کننده های ما مشکل کمبود تقاضا مواجهن. حالا بماند که سرمایه در گردششون مشکل داشت، توان میگه من اگه تولید هم بکنم، وامی هم بگیرم، تسهیلاتی هم بگیرم، بازاری برای من وجود نداره.
بله.
حالا نکته اینجاست، اینجا میتونه این کالابک تو این برهه اتفاقا اثرگذار باشه. ما اتفاقا چون تو ایام فصل بودجه هم هستیم، اتفاقا سیاست‌گذار من از این منظر میتونه مسئله نگاه بکنه که این کالا برگ جدایی از اینکه بالاخره یک حمایتی جبران کاهش قدرت خرید مصرف کننده من هست، جدایی از این داره اون کاهش تقاضایی که در بازار ما اتفاق افتاده، در فضای اقتصادی که الان ما اتفاق افتاده رو داره جبران میکنه. و عملا این یعنی چی؟ یعنی تقویت بخش تولید، ایجاد اشتغال و برگردوندن این چرخه معیوب به سیکل جاری خودش. البته به شرط اینکه سیاستگذار اولا بدونه دقیقاً چی رو داره هدف قرار میده.
بله.
با چه مقداری و در نهایت هم کجا قراره این رو ببره به سمت یک سیاستی که دیگه لازم نباشه با یک کانال صرفاً یارانه این فضا رو پیش ببره. این از این باب عرض کردم، عرضم تمام، که ما وقتی توی فصل بودجه به این مسئله نگاه میکنیم صرفاً یک هزینه نمیبینیم، نمیبینیم که آقا من چون کسری بودجه دارم نمیتوانم چنین چیزی رو جبران کنم. البته که از دالی هم فرمودیم خب این با مطالعه پیش رسیده شده و به خاطر جبران اون افزایش قیمت ارز بوده، ولی وقتی با این دیدم بهش نگاه بشه میگیم نه، اتفاقا من یک سیاستی است که وظیفه حاکمیت است. برای چی؟ برای اینکه اون کاهش عرضه اقتصاد رو که خود همین میتونه تورمزا باشه در فضای اقتصاد رو برگردونده به سیکل طبیعی خودش و از تولید کننده در اصل داره حمایت میکنه، در عین حال که داره انتهای زنجیره رو که مصرف کننده است و هدف قرار میده. حالا باز من
بسیار عالی، این که نگاه یک سیاست مالی به این موضوع داشته باشیم و تحریک تقاضا رو بتونیم ازش استفاده بکنیم قطعا اثرگذار خواهد بود بر تولید و اون رونقی که باید بخش تولید ما بگیره. اما یه علامت سوال داره آقای دکتر عباسی که بعد راجبش صحبت میکنیم، این که ما امروز درگیر رکود تورمی هستیم و آیا باز همراه چاره میتونه همین سیاست باشه یا اینکه باید سیاست‌های دیگری هم در کنار این موضوع مورد توجه قرار بگیره. آقای دکتر صندوقی گرامی، از زبان شما بشنویم در رابطه با تناسب این مبلغ با شرایط فعلی و اینکه برنامه‌ها آیا واقعا به این سمت هست که اعتبار 1,000,000 تومان رو متناسب بکنیم با سطح تورمی که احتمالاً پیش روی ما قرار خواهد داشت.
ببینید آقای حریفا، من یه نکته بگم. اولا یک، ما یه بحثی داریم توی بودجه و توی بالاخره کالای اساسی که حدود 11 قلم کالای اساسی رو این کالا برگ در بر میگیره.
بله.
یعنی افرادی که بالاخره دارن استفاده میکنن حداقل حالا دقیقای حالا تا لازم دقیقای بالا رو میدن.
بله.
یعنی حداقل دقیقایی که نیازمندن مثلا 1 تا 6 1 تا 7، خب این نیازه. چرا؟ چون بالاخره جسم انسان نیازه به این پروتئین داره. اگر خب از این استفاده نکنه مطمئنن در ادامه حالا طول عمرش دچار مشکل خواهد شد. این خیلی مهمه. ولی نکته مهمی، ببینید شما یه نکته رو اشاره کردید.